وعلى اهل بیت طاهرین. خداوند رو سپاس می‌گذاریم که به ما توفیق داد که در ماه مبارک رمضان برای بار دوم بر سر خوان نعمتش در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشیم. جلسه 14 مباحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز می‌کنیم. در جلسه گذشته بردتان رسید که متناسب با ماه مبارک رمضان عنوان بحثمون در این شبها بحث خدا و انسان در قرآن است. این بحث از یک سو محور اساسی مباحث قرآن را در بر دارد. آنچنان که در جلسات گذشته مرور کردیم، قرآن یک نظام منسجم فکری معرفتی را ارائه کرده است که محور این نظام خدای تعالی است و مخاطب این کتاب انسان است. بنابراین رابطه بین مخاطب و محور نظام هستی بحث این شبهای ماست. بر اساس الگویی که یک زبانشناس غیر مسلمان از مطالعه قرآن ارائه کرده بود، یعنی مرحوم ایزوتسوی ژاپنی، ما این الگو رو برای طراحی مباحث این شبهامون برگزیدیم. نامش رو هم میبرم تا هممون یاد بگیریم. کلمه ای رو اگر از کسی فرا گرفتیم، همیشه مطلب رو به نام خود اولین آورندهش ذکر کنیم. طرحی که او در انداخته میگه رابطه انسان و خدا در قرآن 4 میتواند داشته باشد. این 4 اجمالش رو عناوین بحثش رو جلسه گذشته ذکر کردم و قرار گذاشتم که در شبهای آینده هر شب حول یکی از این محورها طرح بحث کنم. اون 4 عبارت بود از: اول، رابطه وجود شناختی، رابطه وجودی بین خدا و انسان که محور بحث امشب ماست و توضیح مفصل درباره‌اش خواهم داد. محور دوم، رابطه تبلیغی یا ارتباطی بین انسان و خداوند. گفتیم این رابطه، رابطه دو سویه است، هم رابطه زبانی است هم رابطه غیر زبانی، هم شفاهی هم تکوینی، هم از طرف انسان با خداوند است هم از طرف خداوند با انسان است. یکیش رابطه زبانی خدا با انسان می شود وحی، رابطه زبانی انسان با خدا می شود دعا. این 4 داشت خود این بخش دوم که مباحث مفصلی را در پی خواهد داشت و امید دارم که انشاءالله هفته آینده که تناسب بیشتری همین محور با شبهای ماه رمضان دارد، اون رو به عرضتون برسانم. محور سوم، رابطه رب و عبد است، رابطه عبودیت، رابطه پروردگار و بنده. این هم یک نوع رابطه است، با رابطه اول فرق میکند، وجودی نیست، با رابطه دوم فرق میکند، تبلیغی نیست، یک نوع رابطه تربیتی است. هرچند کلمه عبد هم در درای انسان معاصر کمی ثقیل است، ولی انشاءالله وقتی بهش رسیدیم نشان خواهیم داد که عبد آن نیست که دیگران میپندارند و عبد این رب آزادترین مخلوق و موجود ممکن است. رابطه 4 رابطه اخلاقی است. مراد از رابطه اخلاقی رابطه شاکر بودن یا متقی بودن و در مقابلش کافر بودن است. و گفتیم کفران در کتاب خدا هم در مقابل شکر به کار رفته است، هم در مقابل ایمان و تقوا به کار رفته است. کافر کسی است که کفران نعمت میکند یا کسی است که حق را میپوشاند. هر دو معنا در قرآن استعمال شده و این هم رابطه است بین انسان و خداوند. این 4 بالواقع نکته اصلی چهار بعد اصلی در رابطه بین انسان و خدا بود. خب گفتنش بسیار ساده و تفصیلش نیاز به کمی صبر و حوصله خواهد داشت. موضوع بحث امشب ما رابطه اول است، یعنی رابطه بین یک رابطه وجودی بین انسان و خداوند. اینکه چرا من این عنوان رو برای مباحثم برگزیدم، توی دوره اول بحث قرآن و انسان معاصر دردتان رسید که قرآن کریم رو از یک زاویه می توان به 7 موضوع تقسیم کرد. اون موضوعها موضوعهای ایمانی بود، موضوعهای تاریخی بود، موضوعهای عبادی بود، موضوعهای حقوقی بود، علمی بود، الی آخر که 7 رو هر جلسه به یکی از این موضوعها اختصاص دادیم. به اجمال گفتیم مهمترین موضوع قرآن کریم موضوعات ایمانی است، مباحث ایمانی، و در سرلوحه ایمان بحث خدا و آخرت قرار دارد. یعنی اگر اساره این کتاب رو بخواهیم ارائه کنیم، می توانیم رو خلاصه کنیم: قرآن مساوی است با کتاب خدا و آخرت. البته این کتاب برای انسان آمده است، اما انسان محور این کتاب نیست، انسان مخاطب این کتاب است. این کتاب با نام خدا شروع می شود، بسم الله الرحمن الرحیم، و با نام مردم خاتمه می یابد، با نام انسان در سوره ناس خاتمه می یابد. بنابراین آغازش خدا، پایانش انسان. اما انسان نه در عرض خداست نه در عرض آخرت، انسان مخاطبی است که قرار است به محور اصلی این نظام فکری یعنی قرآن کریم واصل شود، یعنی به خدا برسد. بنابراین اگر بخواهیم نامی برای این کتاب انتخاب بکنیم، اگر مجاز بودیم به قرآن اسم دیگری بگذاریم، بگذاشتیم خدا نامه. نامیست، یعنی این کتاب تماماً حول محور خداوند قرار میگیرد و لا غیر. این که چرا من میخواهم در این اوقات به بحث خدا بپردازم، یک نکته است که تفسیرش رو امشب نمیگویم، فقط اشاره میکنم که شما هم به فکر بیفتید، چون در طی جلسات دیگری که در همین ماه رمضان انشاءالله توفیق حضور خواهم داشت، میخوام در این زمینه کمی بیشتر همه ما فکر کنیم. به نظر میرسد ما در بسیاری از مباحث غیر مهم دینی فراوان سخن گفته ایم و میگوییم، به بسیاری از مسائل مستحب و حاشیه‌ای پرداخته ایم و میپردازیم، اما به آنچه که متن دین است، محور دین است، کمتر توجه کرده ایم و کمتر توجه میکنیم. واقعا چه مقدار از مباحث جلسات دینی ما به مهمترین محور کتاب خدا اختصاص داشته است؟ به خودمان مراجعه کنیم. در جلسات دینی که تاکنون حضور داشته ایم، درباره بسیاری از مسائل بحث کردیم و سخن گفته ایم. مثلا در مورد ائمه که بندگان این خدا هستند، ما بسیار سخن گفتیم. هر سال دور هم جمع میشویم به مناسبت اعیاد و وفیات اون بزرگواران در فضائل و مناقبشان سخن میگوییم. اما درباره پیغمبر کمتر. و وقتی میرسیم به خود خداوند، به حافظه ما رجوع کنیم، چند جلسه تا کنون درباره فضائل و مناقب خداوند سخن گفتیم، اگر مجاز باشد این واژه رو برای خدا به کار ببریم. یا میگیم یا من هو اختفا لفرط نوره، ای کسی که از فرط نورانی بودن و وضوحش مخفی شده است. ولی واقعا چنین نیست، ما اصلا درباره خدا سخن نگفته ایم، یا بلد نبوده ایم، یا میپنداشتیم دیگه خدا رو که همه میشناسند، حالا باید بریم سراغ امام حسین و حضرت رضا و دیگران، اونها رو شاید کسی نمیشناسد. به خود خدا کمتر پرداخته ایم. به هر صورت همه بزرگی اون بزرگان ما، همه بزرگی اولیای دین ما، به واسطه بندگیشون در خانه این خدا بوده است. شما به همین دعا نگاه بکنید، همین دعایی که امشب توفیق پیدا کردیم با هم دیگه زمزمه کردیم همش در توصیف خداوند بود، یک کلمش در مورد هیچ یک از بندگان خاصش نبود. خب ظاهراً اولیای دین ما اینگونه به ما آموزش میدهند که میباید مستقیم در خانه او رفت و اینگونه با او راز و نیاز کرد. حالا میخوام یک بار دیگه رجعت کنیم، برگردیم و سیمای دین خودمون رو و مذهب خودمون رو کم کم آهسته آهسته به تدریج پالایش کنیم. این سیما کمی تا قسمتی از آنچه که بوده است منحرف شده است و برجستگی هایش با آنچه که قرآن نشان میدهد چندان سازگاری ندارد. این که من رو بخشی میگم این تعداد آیه در مورد این مسئله زیاد به کار رفته است، در مورد اون مسئله کم به کار رفته است، یه پیام دارد. میگم خدا یه چیزایی را خیلی مهم دیده، روش دست گذاشته، یه چیزایی را کمتر اهمیت داده، به اشاره ازش گذاشته. حواسمون جمع باشد، اهمیت ما نسبت به مسائل دینی باید تناسبی با اهمیت قرآن داشته باشد. این یک اصل اساسی است. اگر دیدیم چیزی نزد ما خیلی اهمیت دارد اما در قرآن چندان به آن پرداخته نشده است، کمی میباید تأمل کنیم که آیا این وزن را که این مطلب دینی نزد ما دارد درست است یا نه. خلا این رو داشته باشید، تفسیرش انشاءالله شبهای آینده. یکی از چیزهایی که تو قرآن خیلی وزین است، خیلی سنگین است، خود مسئله خداوند است. اولین بعد خداشناسی توجه به مسئله خالقیت است که محور بحث من است. این بحث فی الواقع بحث مقدماتی است برای سه محور بعدی که شبهای بعد می آید، ولی بالاخره این هم بحث مهمی است و باید بهش پرداخت. رابطه وجودی اولین مطلب است. قبل از این که من بنده باشم، قبل از این که عاشق باشم، قبل از این که مربوب باشم و او رب باشد، من موجودم. این عمومی ترین صفتی است که من میتوانم به خودم اطلاق کنم. او هم موجود است. چه رابطه‌ای بین این دو موجود برقرار است؟ من به عنوان انسان موجودم، او به عنوان خداوند موجود است، ما هر دو موجودیم. بین این دو یک رابطه وجودی برقرار است. این رابطه وجودی چه رابطه است؟ خب خارج از قرآن درباره این رابطه وجودی فراوان سخن گفتند. چه کسانی؟ بیش از همه حکما و عرفا، فیلسوفان و عارفان درباره این رابطه وجودی سخن گفتند. مثلا گفتند او وجود بی‌نیاز است، ما وجود فقیر و نیازمندیم. ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. مردم، این نسبت ما هم نمی‌شود، هر غیر خدایی، همه شما نیازمند و فقیر درگاه اویید، اما او غنی و بی‌نیاز است. از این آیه قرآن حکیمان مسلمان چند اصل فلسفی استخراج کردند. اولیش همین بی‌نیازی او و نیازمندی ما. از او استفاده کردند، گفتند او وجود مستقل است، ما وجود رابطیم. اسمش سخت است، مثل برق فرض کنید. او مثل جنراتور برق میماند، ما مثل لامپی هستیم که این سیم یک ذره اتصالی بکند نورمان هم از دست می رود. هر چه داریم از او داریم. اما بحث قرآن این مباحث نیست. یک موردی که از روابط وجودی برای قرآن مهم بوده رابطه خلقت است. اولین بعدی که بین آن موجود بی نیاز و این موجود نیازمند برقرار کرده رابطه خالق و مخلوق است. او خالق است، ما مخلوقیم. جالب اینجاست که اولین آیه‌ای که خدا با پیامبرش سخن گفته با بحث خلقت آغاز کرده. در روز مبعث در غار حرا جبرئیل فرشته بر پیامبر نازل می شود، این آیات رو نازل می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نمیدونیم اون روز هم بسم الله گفته شد یا نگفت، گفته نشد، حالا اون مسئله دیگری است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. من داشتم بحث مرتب میکردم، یه دفعه ذهنم رفت بودیم چطور شد خدا با بحث خلقت با پیامبرش سخن آغاز کرد. محمد بخوان. چه بخوانم؟ سواد ندارم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام خدایت که آفرید. خب خدا اینجا خودش رو با یک صفتی معرفی میکند که نزد پیامبر و هم اسران پیامبر صفتی آشناست. همه صفت خلقت را شنیدند، دربارش فکر کردند. اولین سؤالی که ما زمانی که به بلوغ میرسیم، به بلوغ فکری میرسیم یا به سن شعور میرسیم، مادر من از کجا آمدم؟ کی منو درست کرده؟ او دیده هر چیزی باید توسط کسی ساخته شود، مرا چه کسی ایجاد کرده است؟ فکر میکنم این سوالی باشد که همه ما در عنفوان کودکی از مادر یا پدرمان پرسیده ایم. لذا اولین صفتی که خدا خودش را با آن برای پیامبرش توصیف میکند، پروردگاری است که خالق است. چه چیزی را خلق کرد؟ متعلق خلقت ذکر نمی شود، همه چیز را. الله خالق کل شیء، اما تو این آیه نفرموده است خالق الانسان، خالق السماوات والارض، خالق الجبال والرواسی، خالق الماء، هیچی نمیگه. خالق الانسان اونم نمیگه. خالق وقتی متعلقش ذکر نشود، یعنی همه چیز. خلق الانسان اول میگه چی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، و بعد خلق الانسان من علق. انسان رو از خون آفرید. حالا این خون چه صفتی دارد؟ حالا گذشتگان میگفتند خون بسته، امروز با زیست شناسی جدید میگیم نه، بالاخره از نطفه ای که اصلا از خون است، هر چه هست معنای علق، بالاخره منشأش یک امر بسیار پست و به چشم نیامدنی است. تو را از یک امر بسیار کوچک پس پایین خلق کردیم. پس بحث با خلقت شروع می شود. خب این بحثی رو که قرآن شروع می کنه در نزدیک بیش از 200 آیه تکرار تأکید در بحث خلقت است. حالا برخی از این آیات رو من به عنوان نمونه می خوانم، قرائت می کنم. توصیمم این است هرچه توی این ماه و همیشه قرآن بخوانیم و قرآن رو از روی کتاب بخوانیم مفیدتر است. هر آیه رو که میخوام بخوانیم، چند تا آیه قبل و بعدش هم توجه ما رو به خود جلب خواهد کرد و باعث میشه به یک نکاتی تفتون پیدا کنیم که قبلا توجه نکردیم. میبینیم قرآن همه چیز رو این نکته تأکید دارد. امروز ممکنه این برای من و شما بسیار پیش پا افتاده باشد. چرا قرآن این همه تأکید میکند؟ الذی خلق سبع السماوات والارض فی ستة ایام، نه یه بار، نه دو بار، سه چهار بار اینو تکرار میکند تو سوره رعد و تو سوره های دیگه. الذی خلق السماوات والارض، الذی خلق السما بغیر عمد ترونها، سوره رعد میرسه میگه آسمان رو خلق کرد بدون ستونی که شما میبینید، یعنی بدون ستون آسمان نمیاد پایین. آسمان عظمتی دارد برای خودش، ما یه سقف میخوایم بزنیم، اگه این ستونهای اطراف چند متر از هم دورتر باشد نمیتوانیم همچو بنای درست کنیم. آسمانی با این عظمت خدا ایجاد کرده بدون هیچ ستونی که به نظر برسد. بعد خلق من کل دابته، خلق کل شیء من الماء، همه چیز را از آب آفریده. این موارد پیامی دارد بین خلقت و بین عبودیت یک رابطه است. ما برخی از این آیات رو که ابتدا قرآن فهرست کرده من این امور را ساختم قرائت میکنیم، بعد به آیه خواهیم رسید که میگه چون من خالقم پس شایسته عبودیتم. پس شایسته پرستیدنم. یعنی فلواقع ما رو هدایت میکنه به دو سه رابطه بعدی که میخوام بعدن شبهای بعد مورد بررسی قرار بدهیم. کنهو خالق بودن حقوقی را ایجاد میکند، برای آن که اوست خالق است، حق عبودیت، حق پرستیده شدن، حق معبود بودن را ایجاد میکند، و برای ما که مخلوق هستیم وظیفه و تکلیف عبادت کردن، مربوب بودن ایجاد میکند. خب این رابطه کمی دشوار است، اما چاره ای نداریم، باید این رابطه رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. این رابطه خداوند کأنه این از ما خواسته است که در این زمینه تدبر کنیم. خواهش من این است این آیات رو که با دقت انتخاب کردم از میان نزدیک 200 آیه تأمل بیشتر روش بفرمایید. بحث امشب من، نیمه اول بحث امشب من، همین یک نکته است: رابطه بین خلقت و عبودیت. چگونه ما از مخلوق بودن باید به این نکته برسیم که وظیفه عبادت میباید سر لوحه ذهن ما قرار گیرد. این بیانات هم به ما می آموزد که انسان قرآنی صرفا انسان محق نیست، انسان مکلف هم هست. لذا ضمن پذیرش حقوقی که برای انسان از آن حیث که انسان است قائلیم، اما این انسان از آن حیث که مخلوق است مکلف است. معنایش این نیست که حق ندارد، خیر حق دارد، اما مؤمن بودن، موحد بودن، یعنی در کنار حقی که همه انسان ها دارن، چه مؤمن و چه مشرک، این انسان از آن حیث که مؤمن است، از آن حیث که موحد است، مکلف به اموری است. متشرع بودن، انسان قرآنی بودن، یعنی این تکالیف رو هم شناختن. نکند ما به واسطه حضور در جامعه‌ای که حقوق انسان، حقوق بشر کمتر در آن رعایت می‌شود، اینقدر این حقوق بشر برای من برجسته شود که تکلیف انسان از ذهنمان بپرد. این سالیان اخیر فراوان به مسئله حقوق بشر عنایت شده، جای خود هم دارد، صحیح هم هست، اما هر چیزی اثبات شی نفی معدا نمی کند. اثبات حقوق برای انسان معنایش فراموش کردن تکالیف انسان مؤمن نیست. این جلسات ما کمی تذکر نسبت به بخش فراموش شده سالیان اخیر است. کدوم بخش؟ بخش تکالیف و وظایف انسان. و اتفاقا انسان از آن حیث که مؤمن است، انسان از آن حیث که موحد است، تکالیفی دارد. معلوم است دیگر انسان ها چون این تکالیفی رو به رسمیت نمی شناسن. یکی از آیات، یه دسته آیات زیبایی که درباره بحث خلقت می توان ذکر کرد در سوره ششم قرآن است، سوره انعام، آیات 94 تا 108. البته آیه کلیدی بحث ما آیه 102 هست، اما حیف هم آمد آیات قبل و بعدش رو تلاوت نکنم. یک دنیا معنیست و ظاهرن همه نکاتی رو که من میخوام ذکر بکنم، در اجازه بدید در حاشیه این آیات مطالبم رو عرض بکنم. سوره انعام آیات 94 تا 108. با این بحث شروع می شود: و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون. رابطه وجودی انسان و خدا دو سوال کلیدی دارد: سوال اول از کجا آمده ایم؟ سوال دوم به کجا می رویم؟ سوال دوم برای انسان ها حساس تر و حیاتی تر از سوال اول است. خیلی ها کاری ندارن از کجا آمده ایم، اما وقتی عزیزترین بستگانشون از دنیا می رود، این سوال چه بخواهند چه نخواهند براشون مطرح خواهد شد: به کجا می رویم؟ آخرتی هست یا نه؟ هر چقدر طرف بیدین هم باشد، وقتی عزیزش رو در قبر گذاشت، این سوال به شکل جدی براش مطرح میشه. لذا قرآن هم حواسش جمعه، به این سوال دوم کمتر از سوال اول نپرداخته. آیه را که انتخاب کردم، این دسته آیه با به کجا می رویم شروع می شود. به پاسخ به این سوال میگه شما لقد جئتمونا فرادا، شما به تنهایی تک تک نزد ما می آیید. حالا تفرد رو دوستان توی فلسفه معاصر باش آشنان، اگه آیه بخواد دلالت بس تفرد کند این آیه است: لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، شما تک تک فرد فرد نزد ما می آیید، آنچنان که فرد فرد و تک تک ما شما را خلق کردیم. این تجمع به جای خود، اجتماع به جای خود، اما هم خلقتتون فردیست هم بازگشت و رجعتتون فردیست. لقد جئتمونا فرادا. پس با این که ما روابط اجتماعیمون تعیین کننده است، اما در برابر خدا که قرار گرفتیم تک تک می‌ایستیم، تک تک پاسخ می‌دهیم، همچنان که تک تک هم آمدیم. این حالا بماند، ابعاد دیگر معناش وقت دیگر. میگه و شما اون چیزی را، مطالبی را که اطرافتون بود پشت سرتون رها کردید. وقتی به درگاه خدا می‌رویم، هیچ چیز جز خودمان و اعمالمان با ما نیست، اموال نیست، خویشاوندان هم نیست، خودت هستی و اعمال ولاغیر، همه چیز پشت سرت رها می شود، هیچ شفیعی آنجا پذیرفته نمی شود. و ما نرا معکم شفعا، ما نمی بینیم نزد شما شفیعی را. شفیع یعنی به اصطلاح امروز پارتی، هیچ پارتی اونجا پذیرفته نمی شود. الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، همونا که خیال می کردید پارتی شما هستن، اونجا از خبران نیست، اونجا شفیعی پذیرفته نمی شود. می سریح قرآن: لقد تقطع بینکم و ول عنکم ما کنتم تزعمون. اینجا ما بین شما و بقیه را قطع کردیم، خودتی تنهای تنها، بین شما و کسانی را که می پنداشتید کاری هستن، میتونن برای شما کاری کنن. خب اینجا خدا این مقدمه رو چی؟ بعد میفرماد ان الله خالق الحب و النوا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، ذالکم الله فانا تؤفکون. همش بحث دقیقاً آیات همین محور است که امشب من دنبال میکنم. خدا شکافنده حب و هسته است، گیاه را از دل همین حب و هسته ها در می آورد، زنده را از دل مرده، و خارج کننده میت از حیات، مرده از زنده است، هم زنده از مرده بیرون می کشد هم مرده از زنده. اولی رو میگه میت، حی من المیت، زنده از مرده، دومی رو میگه مرده از زنده، درست برعکس اولی. در دل خاک مرده گیاه زنده را به درد به بیرون می آورد. این خداست. چرا دروغ می گویید؟ چرا نسبت ناروا می دهید؟ فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا، ذالک تقدیر العزیز العلیم. او شکافنده صبح است، او کسی است که شب را عامل آرامش ما قرار داد و خورشید و ماه را وسیله اندازه‌گیری. ما اگر ماه و خورشید حرکت نمی‌کردند، نه روز داشتیم، نه شب داشتیم، نه فصل داشتیم، نه سال داشتیم. اینها اندازه‌هایی است از جانب خدای صاحب عزت و علم. هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ما او آنچنان خدایی است که قرار داد ستاره ها را تا شما راه بیابید، هدایت شوید در ظلمت های خشکی و دریا. ما آیه ها را برای قومی که فکر می کنند، تعقل می کنند فرستاده ایم. و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. او آنچنان کسی است که همه شما را از یک نفس آفرید. خلقکم من تراب، شما را از خاک آفرید، و خاک نه مذکر است نه مؤنث. پس مستقر شما، محل استقرار شما، مستودع شما یعنی ودیعه شما در آن زمان همه نزد اوست. ما آیات رو تفصیل دادیم برای قومی که تفقه میکند. فقه یعنی فکر دقیق، معناش فقه اصطلاحی نیست. لقوم یفقهون، نه یه قومی که فقه اصول میخواند، قومی که فکر میکند. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا و من النخل من طلعها عنوان دانیه و جنات من اعناب و زیتون و رمان متشابها و غیر متشابه انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. یه سری مباحث گیاه شناسی ممکنه ما خستمون بشه، اما خدا از این همه ذکر مطالب حتما یک منظوری داشته. نگاه دقت بفرمایید. او آنچنان خدایی است که از آسمان آب فرستاد، باران، با این باران گیاهان را رویانید، هر گیاهی با این باران می روید، بعد از او سبزی را از زمین خارج کرد، با این باران و این سبزی دانه های متراکم را ایجاد کرد، نخل رو ایجاد کرد، درخت خرما از شکوفش، و بعد باغ انگور، جنات من اعناب و زیتون، و درخت و باغی از زیتون و رمان، انار، سه تا میوهی که کنه و قرآن بهشون عنایت دارد، انگور و زیتون و انار، قبلش هم خرما را ذکر کرده بود. نگاه کنید به اینها متشابه و غیر متشابه، بنگرید به ثمر اینها، زمانی که ثمر میدهد، به شکوفهشان. ما در اینها نشانه‌های برای قومی که فکر میکنند قرار دادیم. و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات به غیر علم. اینها برای خدا شریکانی پوشیده از جن قرار میدهند و برای او پسر و دختر میپندارند بدون علم. سبحانه و تعالی اما یصفون. خدا فرزند ندارد، خدا پاک و پاکیزه تر است از آن چیزی که توصیفش میکنند. بدیع السماوات و الارض، انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو به کل شیء علیم. این یکی از آیات مورد بحث امشب ماست. او سازنده آسمان ها و زمین است، کجا برای او فرزندی است؟ او همنشینی ندارد، همسری ندارد. خالق و کل شیء، این یکی از آیات کلیدی بحث خلقت است. خدا همه چیز را خلق کرده است، همه چیز مخلوق اوست. و هو به کل شیء علیم، و او به هر چیزی علم دارد. ذالکم الله ربکم، این است خدای شما. خود قرآن داره این رو توصیف میکند، لا اله الا هو، جز او کس خدایی نیست. خالق کل شیء فعبدوه، به همون آیه بود که من دنبالش بودم. تو دو آیه پشت سر هم میگه خالق کل شیء، آیه 101 میگه خالق کل شیء و هو به کل شیء علیم، آیه 102 میگه خالق کل شیء فعبدوه. او خالق هر چیزی است، چون خالق است پس عبادتش کنید. یعنی چی؟ یعنی غیر خالق را نمیشود عبادت کرد. هر کسی که میخواهد معبود باشد باید قبل از او توانایی خلقت را داشته باشد. این مسئله کوچکی نیست. ما خدایی را عبادت میکنیم، عبادت را توی ابعاد بعدی بحث بهش خواهیم رسید که در درجه اول خالق باشد و خالق همه چیز هم باشد. پس بین بعد اول یعنی رابطه وجودی و خلقت با بعد بعدی که بعد سوم بود که رابطه رب و عبد، رابطه پروردگار و بنده، یک رابطه علیت برقرار است. اگر از ما بپرسند چرا باید او را بپرستید، چرا او را میپرستید، چرا دیگری را نمیپرستید، میگیم چون او خالق است. جوابای دیگه هم دارد، چون او شایسته پرستیده شدن است، چون او زیباست، چون او مهربان است. اونا بحث بعدی مونه. اینجا او را میپرستیم چون او خالق است. چرا چنین میگویید؟ آیه 102 سوره ششم قرآن، سوره انعام، خالق کل شیء فاعبدوه. آیه هم بسیار ساده است، هممون میتونیم حفظش بکنیم. او از اول آیه میخوانم، میگه ذالکم الله ربکم، مردم اعلامیه میدهد او خدای پروردگار شماست. همتون بدانید لا اله الا هو، زیباترین ذکر اسلامی، جز او خدایی نیست. بعد خالق کل شیء فاعبدوه، او خالق هر چیزی است، حالا چون خالقه پس عبادتش کنید. به این زیبایی فقط چشم بصیرت میخواد. ما تند و تند توی ماه رمضان قرآن میخونیم، حالا اومدیم توی جلسات بشینیم که بدونیم پشت سر اینا یک دنیا معنیه. امثال ملا صدرا و ابن عربی و سهروردی و دیگران نشستن روی این رابطه کار کردن، یه دستگاه فلسفی درست کردن از خلقت به عبودیت. بعد خودش میفرماد و هو علی کل شیء وکیل، او وکیل بر هر چیزی سیطره دارد، وکالت دارد، نمایندگی دارد. حالا دنبالش گوش کنید، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. قرار ما اینه که این شبا خدا رو بشناسیم. یه تکلیفم دادم، یکی از دوستان برای من سه صفحه نوشته بود، آورده بود، یادتونه گفتم توی قرآن چند تا اسم مفرد خدا، چند تا صفت مرکب خداست. دوستانی که هنوز نرسیدن وقت دارن تا هفته آینده این اسما رو به عنوان یه مسلمان با تک تکمون بشناسیم. تو وقتی رسیدیم شبهای قدر به شما بگم که اون دایه جوشن که 1000 اسم میخوانی 90% ما آدما درست کردیم، اما 123 تاش اسم قرآنی است. اون اسما چه اسماییه؟ اون اسما یه خصوصیتی داره. رو اون اسما اگه تأکید بیشتری کنیم، باشون رابطه برقرار بکنیم، اون وقت میتونی این رابطه صمیمانه تر باشد. این داشته باشید. حالا کم 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 یکی از اینها ببینید، این آیه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، چشم ها او را نمیبینند اما او همه را میبیند، اون چشم ها را میبیند. او لطیف و خبیر است، صاحب لطف و ظرافت و بینایی و آگاهی است. اجاءکم بصائر من ربکم، بصیرت از جانب پروردگارتان برایتان آمده است. فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ. این آیات رو با عنایت انتخاب کردم، این آیات خیلی پرمعناست. می فرماد که بصائر یعنی عوامل بینایی، قرآن بصیرت است، عقلم بصیرت است. و جاءکم بصائر من ربکم، همون عقل درونی هم این عقل بیرونی، قرآن و وحی و پیامبر برای شما آمده. فمن ابصر فلنفسه، هر که بصیرت پیدا کرد، هر که با این نور منور شد، لنفسه، این لامش لام فایده است، یعنی این برای او مفید است، به فایده رسیده است. فمن عمیه، کسی که کور شد، این بصیرت رو اخذ نکرد، فعلیها، علاش هم ضرره، بر علیه خودشه، خودش از دست داده. ببین این قرآن رو میشود فقط مثل اسقاط تکلیف موقعی که خسته ای بخوانی هیچ هم نفهمی، فقط ثواب حد اقلی قرائت ببری. میشه هم بشینی روش فکر بکنی. گاهی وقتا من میبینم دوستان روی 4 تا شعر مثنوی، 2 تا شعر حافظ خیلی بیشتر از آیات قرآن فکر کردن. تو چطور؟ بگم بله خجالت میکشیم، ولی بله ما روی اشعارمون بیشتر رمان خوندی یا بیشتر وقتتو به قرآن گذاشتی، اصلا اونس نداریم. برای که با یکی از کسی چیزی به دست بیاریم باید باش رفیق باشیم. چرا شبای قدر چیزی گیرمون نمیاد؟ راحت بهت بگم چرا خیلی چیزی گیرمون نمیاد. برای که قبلش آماده نکردیم خودمونو. کسی که قبل اردوی آمادگی رفته باشه روز مسابقه یه چیزی گیرش میاد. حالا ما اون شب فکر میکنیم فقط با شب بیدار موندن، احیا به معنای نخوابیدن، ثواب میبریم. البته هم ثواب میبریم، اما فقط ثواب میبریم. بصیرت یه مقدار مقدمه چینی میخواد. باید قبلش خودتو ببری تو فضای قرآن. این فضاست، این فضا سازیست، آماده سازی بدنی، تا بریم اونجا اون شب گیرمون بیاد یه چیزی. بعد و ما انا علیکم به حفیظ، من حافظ شما نیستم، خودتون حواستون به خودتون جمع باشه. کنه داره به زبان پیغمبر میرسه میذاره، میگه پیغمبر برو بهشون بگو ما انا علیکم به حفیظ، من حافظشون شما نیستم. شما بصیرت رو گرفتی بسته‌دار میشی، نگرفتی کور میشی نمیرسی. حالا میتونیم یه جور دیگه هم بگیم آهای شیعیان علی، خیال نکن با یه اسم علی بردن و یه یا حسین گفتن شیجه میره بهشتا، اصلا از خبرها نیست، هر کم بهت گفته دروغ گفته. اگر میخوای بری این راهشه، باید شکل علی پیدا کنی، شیوه علی پیدا بکنی، مثل علی بشی. شیعه علی شدن یعنی جاپایو گذاشتن، یعنی ایمان علوی، یعنی عمل حسینی. فقط اسممونو بذارم آقای علوی آقای حسینی، فکر کرده خدا با این اسما گول میخوره. اونجا میری در بهش تق تق، کی اومده؟ شیعه علی اومده. عمل داری؟ خیر بفرما برو. شنیدم اونجا گفتن هر چه شیعه بود یه راست به سرعت برق میگذره. برو در خونه خودشون حرفا رو بپرس. پس این همه قرآنی که خدا گفته دروغ گفته. ایمان و عمل صالح به هیچ وجه کسی رو با اسم بهش خبری نیست. تابلوها تابلو بزن، بنده 364 روز میرم گناه میکنم، شب قدر و شب عاشورا میام سینه میزنم، دعا میخونم، بعدم میگم تضمین شد رفتم بهشت. یا اینکه فکر میکنم چون اسمو گذاشتم مسلمان تمام میرم اونجا. خب یه قرآن نخوندی؟ میگه که یهودیا به نصرانیا میگفتن چی؟ لستم علی شیء، شما هیچی نیستی، همه چی ما هستی. خدا بهشون میگه اینا که تلت امانی هم، اینا آرزوهای ایناست. فکر کردن هر که گفت یهودی میره بهش، هر که گفت مسیحی میره بهش. خب حالا ما به سیاقش، هر که گفت مسلمون میره بهش، هر که گفت شیعه میره بهش، تلک امانی هم. اینا فقط امنیه است، آرزوه. باید بیای عمل و ایمان صالح بده کسب کنی. عمل و ایمان صالح ماه رمضان، ماه خودسازی و برای این کارا انجام دادن. برگردیم سر کار خودمون. و کذالک نصرف الآیات، ما این گونه آیات رو میچرخونیم، این گونه آیات رو تبیینش میکنیم. و لیقولوا درست، و بعد میگه اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو، میگه که تبعیت کن از آنچه که به تو وحی میشود از جانب پروردگارت، جز او خدایی نیست. و اعرض عن المشرکین ولو شاء الله ما اشرکوا. اما به پیغمبر میگه اگر خدا نمیخواست، اگر خدا میخواست اونا مشرک نمیشدند. اونها که میخواهند همه را در دنیا به دین خود درآورند، به این آیه توجه کنند. ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواست اونها مشرک نمیشدند. یعنی مشرک شدنشان، مسلمان نبودنشان، این هم مصلحتی دارد، جبر نیست. اینا هم رو مناسباتی با اختیاری رو انتخاب کردن، اما حکمت خدا اقتضا میکند که در دنیا ادیان متکثر باشد، ایمان و کفر هر دو باشد، و تو با اختیار بیایی ایمان رو انتخاب کنی. افرادی هم با سوء فهم بروند شرک و غیر اسلام رو انتخاب کنند. و ما جعلنا علیهم حفیظا، پیامبر ما تو را بر اونها حافظ قرار ندادیم. اگه قرار است پیغمبر مسئول نباشد که کسی مشرک شد، کسی نامسلمان شد، بفرمایید بنده کمترین مسئولم. هوا این آیات خیلی معنا دارد. یعنی تو وقتی میخواهی جامعه دینی، جامعه اسلامی درست کنی، معنایش این نیست که تو حق داری به زور متوسل شوی که دیگران را مسلمان کنی، که دیگران را موحد بکنی. اگر چنین باشد، خدا خیلی بهتر از من و تو بلد بدی کارا را بکند. خدا ولایت الهی هم دارد، ولایت تکوینی هم دارد، زورش هم میرسه، قدرتش هم دارد. بعضیا که نمیفهمند، میخواهند آخرت را به دنیا بیاورند و خودجا پای خدا بگذارند. کسی که میخواهد همه را یکسان بکند، تصحیح بکند در فکر و در دین، این داره ادای خدا را در میاره. ولی کسی هم که نمیتونه، لیسا که مثلی شی، کسی که نمیتونه مثل خدا باشد، میخواهد بهشت را به دنیا بیاورد، آنچه که ایجاد میکند چیست؟ بهشت نیست، قطعا جهنم است. بذار روی آیات اگه تأمل بکنیم میرسیم به ای که ولو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست شرک نمیوردیدن. پس میبینیم مشرک بودن افرادی، دین نداشتنشون هم رو مصلحتی است که خدا قرار داده است. و ما انت علیهم به وکیل، پیغمبر تو وکیل کسی نیستی. میگه در میگم دیوار تو گوش کن، پیغمبر تو وکیل نیستی. یعنی آقا تو هم وکیل نیستی، آقا تو هم وکیل نیستی، بنده هم وکیل نیستم. هر کسی فرادا نزد خدا می رود. و بعد آخرین آیه این قسمت، ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امت عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. این آیات رو ما عمل میکنیم یا نه؟ سب نکنید، سب یعنی دشنام دادن، دشنام ندهید. الذین یدعون من دون الله، اونها که غیر خدا رو میخوانند، مشرکین، ملحدین، کافرین رو دشنامشون ندید. به آلهه هایشان، به خدایانشان بدگویی نکنید. خب اگه بکنید چه میکنن؟ فیسب الله عدوا بغیر علم، اونها هم نسبت به خداوند دشنام میدهند بدون اینکه علم داشته باشند. که انهو رابطه متقابل، اگر میخواهید به خدای شما اهانت نکنند، به خدایان آنها بیادبی نکنید. اگر میخواهید به پرچم شما احترام بگذارند، به پرچم دیگران بی احترامی نکنید. از خدا که بالاتر نیست. خدا اومده چی میگه؟ اگر میخواهید به کشور شما احترام بگذارند، به کشور دیگران احترام بگذارید. اگر میخواهید به سمبولهای شما احترام بگذارن، به سمبولهای دیگران احترام بگذارید. اگر خدا گفتیم، میگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی خدا که مقدسترین و مهمترین امر است، خدا میگه به آلههای دیگران، به بتهای دیگران، خیلی بخوام خودمونی صحبت کنیم، آقا به بتهای دیگران اهانت نکنی تا اونها نیایند به خدای شما اهانت رو. اما خود قرآن میاد میگه غلط است، استدلال میکنه اما اهانت نمیکنه. فرق است بین سب و بین کار علمی کردن. اثبات میکند آقا این بت بی پایه است، به درد نمیخوره، اما شنیده این پیامبر به این بت ها بی احترامی کرده باشد، دشنام داده باشد. خب این آیه هم هزار یک معنا، یعنی نحوه ادب ایمانی، ادب اسلامی، ادب قرآنی. و بعد میگه اینگونه ما برای هر امتی عملشان را زینت کردیم. همه فکر میکنن درست فکر میکنن، کل حزب به ما لدیهم فرحون. سپس بازگشت به سمت خدایتان است، ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. اون زمان خدا بهتون خبر میدهد که چه کرده اید، عملتان را به شما خواهد گفت. خب این قصه اول، من فکر میکنم بحث خالقیت و بحث و شمه از بحث آخرت رو تو این آیه داشتیم. سوال دوم، یک آیه یک دستایر انتخاب کردم برای این آیه، دیگه هم هست خودتون مراجعه میکنید. هر بخش از قرآن رو بخونیم، بحث خلقت توش به حد کافی برجسته است. سوال دوم امشب بحث به کجا می رویم است، یعنی بحث معاد. محور دوم در این کتاب این است که ما رها نمی شویم، ناظری هست. همیشه من این مثال رو زدم که زمانی که میپنداریم کسی متوجه ما نیست، هر کاری انجام میدهیم تا بگوید شما در مقابل یک دوربین قرار گرفته اید یا کسی شما رو میپاید، بلافاصله مرتب میکنیم خودمون رو، یک گونه دیگری صحبت میکنیم، یک گونه دیگری عمل میکنیم. مسلمان کسی است که همواره مطمئن است، یقین دارد که ناظر الهی متوجه تمام گفتار و اعمال اوست، هر جا که برود تفاوتی نمی کند. از جمله آیاتی که در اینجا بسیار ارزشمند هستند، یکیش آیه 24 سوره جاسیه است. سوره جاسیه سوره 45 قرآن کریم است. این آیه را هم اجازه بدید من برای شما قرائت بکنم. بعد از سوره دخان، سوره جاسیه است، آیه 24. از دو سه آیه قبلش قرائت میکنم که اونم بسیار به بحث ما مرتبط است. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. و خلقت شروع میکند، به معاد منتهی میشود. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید تا هر نفسی جزا داده شود. لتجزا کل نفس به ما کسبت، یه اصل قرآنی است. جزا به اعتبار عمل است، عقاب و ثواب هر دو به ما کسبت، نه به آنچه که ادعا کردیم. یادمان باشد قرآن، اسلام به ادعاها کاری ندارد. این که بگیم که انا یهودیون، انا نصرانیون، انا مسلمون، انا شیعیون، انا سنیون، اینا به جای خودش بسیار خوب از امتیازاتش دنیا استفاده کردی، اما تو قرآن اگر قرار شد جزا ببینی، به ما کسبت، آنچه که کسب کردی، کسب این عمل. و هم لا یظلمون، خدا هم عادل است، به کسی ظلم نمی کند. افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل على بصره قشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. آیا دیده ای کسی که اله خود را، کسی که هوای نفس خود را خدا فرض کرده است؟ من اتخذ الهه هوا، هوای نفس خودش را میپرستد، به دنبال آرزوهای خودش است. و خدا چون این فردی را با علم گمراه کرده است، بر گوشش، گوشش رو بسته، ختم علی سمعه و قلبه، جعل علی بصره قشاوه، رو چشمش هم پرده کشیده. چه کسی بعد از این میتواند چون این فردی را نجات بدهد؟ آیا متذکر نمیشوی؟ حالا آیه مورد بحثم تو اینجا اینه، آیه 24. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. کفار میگویند ما هی الا حیاتنا الدنیا، زندگی نیست جز حیات دنیوی. ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، میمیریم زنده میشیم. و ما یهلکنا الا الدهر، و جز دهر کسی ما را هلاک نمی کند. خدای را قائل نیستن، میپنداشتن. خیلی ها اف به دهر میگن، میگن توف به روزگار. روزگار عربیش میشه دهر. ما یهلکنا الا دهر، زمان است که ما را میکشد، خدایی که نیست. ما یهلکنا الا دهر و ما لهم بذالک من علم. اینا به حرفایی که میزنن هیچ اطلاعی ندارن. ان هم الا یظنون، فقط گمان میکنند. ظن و گمان. مسلمان کسی است که به آخرت یقین دارد. اونجا میخونید لترون الجحیم، شما حتما میبینید آتش را. لترون ناها به عین الیقین، با عین یقین، با چشم یقینی حتما همه اینا رو میبینید. اما اینها ما هم الا یظنون، فقط گمان دارن، هیچ جز گمان و ظن و هیچ چیز ندارن. بسیار خوب، پس مسلمان، تصویری که قرآن اینجا ارائه میکند، این نکته رو به ما نشون میده که غیر از حیات دنیوی پایانی هست. این پایان ما به او اعتقاد داریم. حالا کسانی هستند بی اعتقادند، اونها هم خودشون خواهند رفت و خواهند دید. در سوره بقره که آیاتش رو بیشتر از همه احتمالاً هممون قرآن زیاد شروع کردیم، فقط زیاد ختم نکردیم، همون آیه 21ش میفرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. مردم عبادت کنید خدایی را که شما را خلق کرد. باز یک نکته دیگه، رابطه بین خلقت و عبودیت، عبادت کنید خالقتان را. شبیه آیات سوره انعام بود که گفتم بین این دو بود رابطه است. یا تو سوره نساء، آیات آغازین سوره نساء رابطه بین تقوا و بین خلقت رو اونجا هم مورد بحث قرار داده. آیه قشنگی است، منتها با این نکته که دارم عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون. ای مردم، تقوا پیشه کنید نسبت به آن که شما را خلق کرد. رابطه بین تقوا و خلقت، یعنی کأنه خدا میخواد با توجه به این موارد به ما چیز بیاموزد. بین عبادت و بین خلقت یک رابطه برقرار است. تو سوره فرقان که سوره 25 آیه 2 میگه که میفرماد خلق کل شیء فقدره تقدیرا، هر چیز را خلق کرد، این خلقش را هم به اندازه قرار داد. این به اندازه قرار داد تو سوره ما قبل آخر قرآن سوره فلق میفرماد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خب به ظاهر تناقض است، یه جا میگه که فقدره تقدیرا، خلق کل شیء فقدره تقدیرا، هر چیز رو خلق کرد به اندازه هم قرار داد. توی اون سوره میگه چی؟ بگو به خدا پناه میبرم، قل اعوذ برب الفلق، به خدای شکافنده، به خدای صبحگاه پناه میبرم، من شر ما خلق، از شر اون چه که خلق کرده. مگر مخلوق خدا شرم هست؟ مگر از خیر جز خیر صادر میشود؟ پاسخ به این تناقض ابتدایی واضح است. شر وجود ندارد. اشیا نسبت به همدیگه، موجودات نسبت به همدیگه میتوانند شر باشند، اما در مجموع این دستگاه دستگاه خیر است. مثال بزنم، خدا مار را خلق کرده، مار نیاز به غذا دارد، باید نیش بزند غذای خودش را بیجان بکند و بخورد، پس این برای مار اشکال ندارد. اما نسبت به اون آهویی که توسط مار گزیده می شود و خورده می شود، این شر است. اما مجموعه این میشه دستگاه تنازع بقا که من حیث المجموع، من حیث النتیجه خیر است و پیش می رود. خیلی از جاها ذکر، مثلا زلزله می آید، این زلزله یک اثر طبیعی است، این آنچه که اتفاق افتاده است باعث از گرفتن جان سلامتی افرادی می شود. اما همین زلزله ببینید در مجموعه دستگاه طبیعی خیلی بیش نیست. اگر انسان علمش به اندازه‌ای برسد که بتواند پیشبینی کند یا خانه را مقاوم بکند یا به نحو دیگری، میبینیم از این شر نسبی رهایی پیدا میکند و تو گردونه خیر واقع میشود. زلزله امروز مثلا مثل سیل دیروز است. دیروز طبیعت چند قرن قبل هر سیلی می آمد برای ما مشکل داشت، امروز بسیاری از سیل ها می آیند مشکلی ندارند. دیروز حتی خسوف و کسوف هم که می شد انسان مشکل پیدا می کرد، امروز مشکلی ندارد. زلزله هم همین گونه است، امراض هم همین گونه است. من شر ما خلق برخیش می شود اون شر نسبی در مقابل خیر مطلقی که خدای تعالی آفریده است. در سوره فصلت آیه 41 می فرماد و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون، اون آنچنان خداییست که شما را برای بار اول خلق کرد و به سوی او باز می گردید، سال اول و سال آخر ما. و بالاخره آخرین آیه بحث امشب من و نتیجه گیری، سوره مبارکه حجرات، میدونید اخلاقی ترین سوره قرآن، یعنی مرادم از اخلاقی ترین بیشترین سوره که حاوی نکات اخلاقی است، سوره مبارکه حجرات است، سوره 49 قرآن کریم. آیه 13 این سوره بحثی است که به درد کار امشب ما می‌خورد. آیه 13 سوره 49، این آیه می‌فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم ما شما را از مذکر و مؤنث آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مردم، خلقت شما از زن و مرد بود، فرقه فرقه کردن شما کار ماست، همونطور که عرض کردم تعدد و تکثر دین هم کار شماست، کار خداست. این تکثر لتعارفوا، برای اینکه بدانید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، رابطه تقوا و خلقت، ما شما را خلق کردیم تا بدانیم کریم ترین شما متقی ترین شماست، تا بتوانید خودتان را به اون مرحله برسانید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.